سلام به شما در ایران، نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در اولین ثانیه‌های شروع 28 مهر ماه در آخر هفته ایران بامداد جمعه، ما به شما سلام می‌کنیم از رادیو فردا در هر جایی از گوشه و کنار ایران که هستید و صدای ما رو می‌شنوید، و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. این مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. هر شب همین ساعت شروع میشه تا 45 دقیقه آینده هم ادامه داره و در این برنامه زنده درباره تازه ترین جریان ها و اخبار سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان میشنوید. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، و بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی برای امشب شما تهیه کردند. هانا کاویانی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. شب بر تو خوش هانا.
با سلام و شب بخیر. وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه در قبال ارائه اطلاعات درباره دو تن از اعضای شبکه القاعده فعال در ایران جایزه تعیین کرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام هویت این دو نفر به نامهای محسن الفضلی و عادل ردی صقر الوهابی از آنها به عنوان عاملان کلیدی در اعزام افرادگرایان به عراق و افغانستان یاد کرده است. در این باره در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. روسیه روز پنجشنبه از برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در ماه نوامبر آبان ماه سال جاری خبر داد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که تلاش می‌شود مذاکرات میان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ماه آینده میلادی انجام شود. معاون وزیر خارجه روسیه از محل برگزاری این مذاکرات اظهار بی‌اطلاعی کرده و افسوده است که در هر صورت مسکو میزبان این مذاکرات نخواهد بود. شبکه خبری بی بی سی روز پنجشنبه از اختلال متناوب و آمدانه در پخش ماهواره‌ای برخی از برنامه‌هایش در خاورمیانه و اروپا خبر داد. بی بی سی اعلام کرده است که شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی‌اش که به زبان‌های انگلیسی و عربی در خاورمیانه و اروپا پخش می‌شوند، دچار اختلال شدند. در این باره نیز در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نشست دو روزه خود درباره بحران بدهی اروپا و تلاش برای ایجاد اتحادیه بانکی در حوزه پولی یورو را آغاز کردند. این نشست در حالی برگزار می شود که آلمان و فرانسه بر سر نحوه تقویت وضعیت اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا دچار اختلاف هستند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه خواستار برخورداری اتحادیه اروپا از حق وتو درباره بودجه ملی کشورهای عضو این اتحادیه شد. ده ها هزار نفر در آتن پایتخت یونان در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور روز پنج شنبه دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز شماره تظاهرکنندگان را حدود 40,000 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس نیز با اسپری فلفل و گاز اشک‌آور با تظاهرکنندگان مقابله کردند. به گفته پلیس یونان 50 نفر از تظاهرکنندگانی که سعی در به خشونت کشیدن تظاهرات داشتند بازداشت شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان سوری گزارش دادند که در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی در شمال سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حملات هوایی چهارشنبه شب و پنجشنبه در ادلب و حلب صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به دمشق طی روزهای آینده خبر داده است. پنج کشور رواندا، آرژانتین، استرالیا، کره جنوبی و لوکسامبورگ روز پنجشنبه به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند. شورای امنیت سازمان ملل دارای 15 عضو شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم است که هر سال 5 عضو از اعضای غیر دائم آن جای خود را به اعضای جدید می دهند. 5 عضو غیر دائمی که روز پنجشنبه انتخاب شدند از ماه ژانویه سال میلادی آینده به مدت 2 سال در شورای امنیت سازمان ملل حضور خواهند داشت. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت نیروهای موشکی سپاه آمادگی دارند تا هر نقطه از خاک دشمن را هدف قرار دهند. او که در آغاز رزمایش دو روزه بیت المقدس سخن میگفت، اظهار داشت سیستم دفاعی اسرائیل در مقابل حملات ایران و به گفته او سرشاخه‌های انقلاب اسلامی بسیار آسیب پذیر است، اما در سیستم دفاعی ایران هیچ گونه آسیبی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین سلامی گفت دشمنان جمهوری اسلامی امروز از هر زمان دیگری ناتوانتر شدند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خود از شروع فعالیت‌های جدید در سایت نظامی پارچین خبر داده است. در این گزارش آمده تصاویر دریافتی جدید از پارچین نشان می‌دهد که ایران در حال برداشتن پوشش‌های برزنتی از روی دو ساختمان اصلی این مرکز نظامی است. این مؤسسه در گزارش قبلی خود نوشته بود که تصاویر دریافتی از پارچین حاکی از استتار ساختمانی در زیر پوششی از برزنت صورتی رنگ است. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در حالی منتشر می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید اطلاعات ماهواره‌ای حاکی از انجام فعالیت‌های شدید در سایت پارچین است. و گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه از وضعیت سلامتی محمد رضا پورشجری، مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران، عمیقا ابراز نگرانی کرد. محمد رضا پورشجری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی جمعاً به 4 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری می‌شود.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب. حدود 24 دقیقه دیگه شما باز هم میتونید خبرهای تازه رو از طریق رادیو فردا دنبال کنید. اگر هم به اینترنت دسترسی دارید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه تعیین جایزه 12 میلیون دلاری برای 2 عضو شبکه القاعده. اختلال در شبکه‌های ماهواره‌ای بی بی سی در خاورمیانه و اروپا و سرزنش جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا به خاطر اختلال در سیستم کامپیوتری چند بانک آمریکایی. همراه ما بمونید تا در 40 دقیقه آینده بیشتر بشنوید از رادیو فردا. هفت دقیقه بامداد در تهران و یک گزارش بشنویم. تازه ترین خبری که به دست ما رسیده، آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره محل اختفای 2 عضو شبکه القاعده که واشنگتن میگه در ایران مستقر هستند، 12 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. مینا بهارمست از بیانیه‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در همین زمینه گزارش میده.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این 2 نفر به نامهای محسن الفضلی و عادل رضی الوهابی الحربی به ترتیب مسئول و معاون شبکه القاعده مستقر در ایران معرفی شدند و برای دریافت اطلاعات درباره محل اختفای آنها جایزه تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید شبکه الفضلی در این حال برای فرستادن جنگجو و کمک مالی به نیروهای وابسته به القاعده در سوریه فعالیت میکند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای محسن الفضلی تا 7 میلیون دلار و برای الحربی تا 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید این 2 نفر از سازمان دهندگان اصلی اعزام افراطیون به عراق و افغانستانند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این گروه مستقر در ایران علاوه بر تدارک رسانی به نیروهای القاعده در جنوب آسیا و خاورمیانه، در حال سازماندهی جنگجو و کمک مالی برای نیروهای وابسته به القاعده در سوریه هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ایران را متهم کرده است که همچنان اجازه می‌دهد شبکه القاعده در خاک خود فعالیت کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، الفضلی جزء معدود معتمدین شبکه القاعده است که از حملات 11 سپتامبر خبر داشت. بر پایه این بیانیه، الفضلی تأمین مالی حمله 6 اکتبر سال 2002 میلادی به یک کشتی فرانسوی در ساحل یمن را نیز بر عهده داشت. الفضلی در فوریه سال 2005 مشمول تحریم‌های آمریکا شد و روز پنجشنبه هم معاون او الحربی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا افزوده شده است که الفضلی و الحربی از سوی عربستان سعودی در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب هستند و الفضلی همچنین از سوی کویت به همین اتهام تحت تعقیب است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که عناصر القاعده در ایران که تحت رهبری الفضلی هستند در تلاش برای فرستادن جنگجو و پول به نیروهای وابسته به القاعده از طریق ترکیه به سوریه هستند. بنابر این بیانیه الفضلی همچنین از طریق شبکه گسترده خود در کویت اعانه جمع کرده و از طریق ترکیه به سوریه می‌فرستد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید که اقدام روز پنجشنبه این وزارتخانه گام دیگری برای پرده برداشتن از شبکه تدارکاتی و مالی القاعده مستقر در ایران است. دیوید کوهن افزوده است که آمریکا همچنان منابع تدارکاتی القاعده را شناسایی می‌کند و هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، مسئولیت شبکه القاعده مستقر در ایران در اواخر سال 2011 میلادی از عزالدین عبدالعزیز خلیل معروف به یاسین السوری به محسن الفضلی منتقل شد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که هر گونه دارایی عادل رزیر الوهابی الحربی در حوزه قضایی آمریکا ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکا نمی توانند با این شخص داد و ستد داشته باشند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جزئیات بیشتر در مورد جایزه 12 میلیون دلاری آمریکا برای شناسایی دو عضو القاعده مستقر در ایران رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. شبکه خبری بی بی سی روز پنجشنبه از اختلال در پخش ماهواره‌ای بعضی از برنامه‌هاش در خاورمیانه و اروپا خبر داده. طبق این گزارش، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی انگلیسی و عربی زبان بی بی سی در خاورمیانه و اروپا دچار اختلال شدند. چند روز پیش هم شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرده بود. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
شبکه رسانه‌ای بی بی سی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه‌های ماهواره‌ای رادیو و تلویزیونی این شبکه در اروپا و خاورمیانه با اختلال روبرو شده است. به گزارش رویترز، این اتفاق برای این رسانه در حالی رخ داده که پیشتر مقامات اروپایی و آمریکایی اقدام ایران را در ارسال پارازیت به شبکه‌های ماهواره‌ای محکوم کرده بودند. با این حال طبق این گزارش، مقامات شبکه رسانه‌ای بی بی سی به طور رسمی اعلام نکردند که چه کسی یا کشوری در این اختلال دست دارد. با این حال شبکه بی بی سی اعلام کرد که این اختلالات سرویس‌های تعدادی از برنامه‌های این شبکه را از جمله بی بی سی عربی و بی بی سی جهانی را دچار اختلال کرده است. شبکه رسانه‌ای بی بی سی ارسال پارازیت بر روی رسانه‌های ماهواره‌ای را نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی در رابطه با استفاده از اطلاعات آزاد عنوان کرده است. در فوریه سال جاری میلادی نیز مارک تامسون، یکی از سخنگویان شبکه بی بی سی، اعلام کرده بود که ایران بارها سعی کرده که شبکه بی بی سی فارسی را با پارازیت دچار اختلال کند. دوشنبه 24 مهر ماه جاری بود که شرکت ماهواره‌ای یوتلسات، تامین کننده فضای ماهواره‌ای اروپا، پخش 19 شبکه رادیو و تلویزیونی جمهوری اسلامی را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. مقامات یوتلسات این تصمیم را در راستای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران عنوان کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس توقف پخش ماهواره‌ای شبکه‌های ایران را به عزت الله زرقامی، مدیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نسبت داد که در لیست افراد تحریم شده اتحادیه اروپا قرار دارد. در پی این اقدام، روز پنجشنبه بیژن نوباوه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از ارائه یک طرح دو فوریتی خبر داد که وزارت ارشاد را موظف می‌کند با اختصاص 10 میلیون دلار راه‌های دیگر پخش شبکه‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی را جستجو کند. چند روز پیش نیز علی عسکری، یکی از مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در یک برنامه خبری از شبکه خبر جمهوری اسلامی در واکنش به قطع برنامه‌های ماهواره‌ای ایران با انتقاد از کشورهای غربی به طور ضمنی از اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی خبر داد.
هاتبرد و یوتلسات که اگر اصلاح شدن که شدن آمدن برقرار کردن سرویس رو طبق قرارداد که فبها انجام میشه، اگر نه به هر حال اینطور نیست که جریان همینطوری بمونه و اگر اونا افرادگری کنن میدونن که نتایج خیلی خوبی افرادگرایی اونها نداره.
در سالهای گذشته نیز شرکت ماهواره یوتلسات از اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور خواسته بود تا ایران را از ارسال پارازیت عمدی بر روی این ماهواره منع کنند. همچنین سال گذشته نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU وابسته به سازمان ملل خواسته بود تا اقدام جمهوری اسلامی را به خاطر سانسور شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها را محکوم کند.
شبکه خبری بی بی سی روز پنجشنبه اعلام کرده که در پخش ماهواره‌ای بعضی از برنامه‌هاش در خاورمیانه و اروپا اختلال ایجاد شده. این موضوع گزارش رضا جمالی بود. حالا که بحث اختلال هست، بریم سراغ مقام‌های آمریکایی که جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر اختلال‌های پیچیده‌ای که در سیستم کامپیوتری چند بانک آمریکایی ایجاد شده سرزنش کردند. وال استریت جورنال نوشته که هکرهای ایرانی این هفته کمپینی رو علیه چند بانک آمریکایی از جمله سازمان مالی کاپیتال وان و بانک بی بی ان تی انجام دادن و وبسایت‌های اونها رو مختل کردند. بیشتر در همین زمینه از نادر صدیقی میشنویم.
وال استریت جورنال روز پنجشنبه نوشت که اختلال در وبسایت‌های بانک‌های بزرگ آمریکایی برای 5 هفته متوالی توانایی ایرانی‌ها را در حفظ تهاجم سایبری به نمایش گذاشت. مقام‌های آمریکایی گفتند که حمله‌ها علیه بانک‌ها و همینطور علیه کمپانی‌های انرژی در خاورمیانه از پشتیبانی دولت ایران برخوردارند و سوی مقام‌های بالای حکومت ایران به عنوان بخشی از جنگ سایبری تایید شده است. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که این گونه حمله‌ها می‌تواند به اقدام‌های تلافی جویانه منجر شود. وال استریت جورنال می‌نویسد نکته‌ای که روشن نیست این است که در کدام نقطه یک حمله تجریدی علیه بانک‌ها حمله علیه کل سیستم مالی تلقی می‌شود که نیازمند پاسخی از جانب نیروهای مسلح آمریکا باشد. وزارت دفاع آمریکا از یک فرماندهی سایبری برای دفاع از کامپیوترهای دولت و شبکه‌های حساس غیرنظامی برخوردار است. وال استریت جورنال با اشاره به اینکه بانک‌های بی بی ان تی و کپیتال وان تدابیر تازه‌ای را برای ایمنی وبسایت‌های خود به کار گرفته‌اند، اضافه کرده که در هفته‌های گذشته گروه هکرها بانک مورد هدف خود را مشخص می‌کردند، ولی اعلامیه اخیر گروه که در اینترنت بازتاب یافته، این بار از بانک مورد نظر نامی نبرده است. گروه هکرها که خود را رزمندگان سایبری قسام معرفی می‌کند، حمله‌هایی را هم برای روز پنجشنبه 27 مهر ماه طراحی کرده بود. اعلامیه این عملیات روز سه‌شنبه در اینترنت منتشر شد و به رغم سخنان لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا بود که به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود تا از حمله‌های سایبری پرهیز کند. آقای پنتا همچنین گفته است که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا طی یک سال 3 میلیارد دلار برای دفاع سایبری هزینه خواهد کرد. گروه رزمندگان سایبری قسام میگوید که اقداماتش به تلافی ویدیوی ضد اسلامی ساخته شده در آمریکا صورت میگیرد. مقام‌های آمریکایی اما میگویند که هکرها به طور خصوصی مدعی شدند که حمله به نهادهای مالی آمریکا و کمپانی‌های انرژی در خلیج فارس پاسخ به تحریم‌های فلج کننده غرب است که صادرات نفت ایران را به نصف کاهش داده و موجب سقوط ارزش ریال شده است. در اعلامیه هکرها همچنین گفته شده که به باور آنها بانک‌های آمریکایی به دردسر افتاده‌اند و تحت فشار قرار گرفتند. وال استریت جورنال اظهار نظر یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا را نقل کرده که ضمن تأکید بر جدی گرفتن هر گونه تهدید سایبری گفته آشکار است که اعضای این گروه کارشناس ادبیات شکسپیری و یا فارسی نیستند، بلکه در عرصه کامپیوتر تخصص دارند. به نوشته روزنامه آمریکایی، حمله های هکرهای ایرانی علیه بانک های آمریکایی در آغاز سال جاری شروع شد و در تابستان امسال شرکت های نفت و گاز در خلیج فارس را هم در بر گرفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو اینطور ادامه میدیم که سری میزنیم به سوریه تا درباره جریان‌های روز پنجشنبه در سوریه بیشتر بشنویم با ایلیا جزائری همکارم در منطقه که بامداد جمعه ایران روی خط تلفن رادیو فردا است. شبت بخیر ایلیا.
آزاده شب تو همه شنونده از رادیو فردا بخیر.
ستاد مشترک شوراهای نظامی انقلابی با اجرای طرح آتش بس اخضر ابراهیمی موافقت مشروط کرده. میتونی برای ما بگی که شروط مورد نظر اونها چی هست؟
شروط مورد نظر اونها که در یک فیلم ویدیوی مثقال بکش عضو ستاد فرماندهی مشترک شوراهای نظامی انقلاب سوریه اعلام کرده، یکی آزادی بازداشت شدگان به ویژه زنان از زندان‌های نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده، دوم اینکه تضمین‌های وجود داشته باشه مبنی بر اینکه نیروهای دولتی این آتش بس رو نقض نمی‌کنند، و آقای البتش تاکید کرد که هر گونه نقضی توسط نیروهای دولتی در این آتش بس صورت بگیره، آتش بسی که احتمال داره به توافق بر سر برقراری اون دست یابند، مخالفان هیچ پایبندی به تعهدات خودشون دیگه نخواهند داشت و اونا هم به نیروهای دولتی حمله میکنن. البته اعلام این شرایط در حال صورت میگیره که اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد تادی عرب که طرح این آتش بس رو داده برای اینکه در روزهای عید قربان به طور موقت به مدت 3 یا 4 روز برقرار بشه، در اردن گفته که قرار هست در روزهای آینده به سوریه بره تا طرفهای درگیر رو برای این آتش بس قانع کنه.
و یک مورد دیگه هم هست و اون باز هم هشدارهای بین المللی درباره وضعیت و بحران سوریه هست که همچنان ادامه داره. این بار ناوی پیلای گفته اوضاع سوریه یادآور جنگ بوسنی هست و گفته که نباید صبر کنیم تا یک جریانی مثل سربرینسا اتفاق بیفته بعد وارد عمل بشیم.
درسته، خانم پیلای در یک کنفرانس خبری هشدار داده، دقیقاً گفته که اون چی که در سوریه داره پیش میاد ما رو به یاد فجایع بوسنی هرزگوین میندازه و اشاره کرده دقیقاً به فاجعه سربرینسا که بزرگترین کشتار در خاک اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود که در اون حدود 8000 مرد و پسر به یک بار توسط سربها کشته شدن. از جامعه جهانی خواسته هر چه سریعتر اقدام عملی خودش رو شروع کنه در سوریه.
تحولات سوریه در روز پنجشنبه خیلی شدید بود. در روز پنجشنبه تعداد زیادی اعلام شد که کشته شدند و طبق آخرین اخبار گویا بیش از 40 نفر در حملات فقط روز پنجشنبه کشته شدند. از طرف هم یک گروه سوریه اعلام کرده 28000 نفر مفقود شدند. چه جزئیات بیشتری داری در این مورد؟
البته در مورد تلفات روز پنجشنبه اینطور که شبکه حقوق بشر سوریه اعلام کرده 210 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. 45 تای اونها در نزدیکی معرت و نومان کشته شدند در طی حملات هوایی نیروهای دولتی که با بشکه‌های انفجاری صورت گرفته. یک مسجد و چند خانه مسکونی هدف قرار گرفتن، اینطور که منابع مخالفان میگن. البته یک بمبگذار انتحاری هم موتور خودش رو در نزدیکی وزارت کشور سوریه در دمشق منفجر کرده. این یک گروه هست به اسم آفاز که حقوق بشری هست، مقرش در بیروت پایتخت لبنان هست، گفته که تا از ابتدای آغاز بحران سوریه تا به اینجا حدود 28000 نفر مفقود شدن که 18000 تاشون میدونن دقیقا کجاست.
یعنی در 19 ماه گذشته خب متشکرم. ایلیا جزائری بود همکار ما در منطقه، طبق معمول همیشگی ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین احوال و رویدادها و نارامی‌ها در سوریه. و اگر می‌خواید جزئیات بیشتری رو در مورد سوریه ببینید یا بخونید، حتما از طریق توییتر رادیو فردا میتونید به روز بشید. هر چند دقیقه یک بار همکاران من در بخش وبسایت تلاش می‌کنند اخبار مربوط به سوریه رو هم به روز کنند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آزادی انتخاب مذهب، بحث این هفته ما و شما در ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
24 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست در ایران و همین امروز این برنامه پخش میشه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. اگر تمایل دارید در این برنامه شرکت کنید حتما باید ایمیل بزنید یا اینکه تلفن بزنید، همکارانم با شما تماس میگیرن تا در این برنامه زنده حضور داشته باشید. 2044202211212 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه. خبرگزاری رویترز از تلاش آمریکا برای توقف خرید نفت ایران توسط دبی خبر داده. وارداتی که البته نه تنها آمریکا بلکه عربستان سعودی هم از اون ناراضی هست و به نظر نمیاد که در آینده نزدیک این واردات متوقف بشه. هانا کافیانی.
آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، آمریکا و دبی یکی از امیرنشین‌های امارات در حال مذاکره برای قطع خرید نفت ایران توسط این امیرنشین هستند. این خبر که به نقل از برخی منابعی که نامشان فاش نشده توسط رویترز منتشر شده می‌افزاید که این مذاکرات در راستای تحریم نفتی ایران توسط آمریکا صورت می‌گیرد، موضوعی که بسیاری از کشورهای وارد کننده نفت ایران را بران داشته تا این واردات را متوقف کنند یا واردات خود از ایران را کاهش دهند. اما آنطور که رویترز گزارش داده، دبی همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهد، اگرچه مقام‌های آمریکایی در تلاشند تا شرکت ملی نفت امارات ایناک را راضی کنند تا منبع دیگری برای نفت مورد نیاز خود بیابد. یک فرد مرتبط با صنعت نفت امارات که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا از دبی خواسته است تا واردات نفت از ایران را متوقف کند. این خبرگزاری می‌افزاید که با آغاز تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران، فروش معیانات نفتی یکی از درآمدهای اصلی ایران در کنار فروش محصولات پالایش شده دیگر محسوب می‌شود و دبی بزرگترین خریدار آن در مقایسه با سایر واردکنندگان آسیایی از جمله چین است. دبی این معیانات را در پالایشگاه جبل علی پالایش می کند تا سوخت ارزان جمعیت 2 میلیونی خود را فراهم آورد. رویترز می نویسد که علی‌رغم فشار آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع خرید نفت ایران از سوی بسیاری از کشورها، دبی واردات خود را در سال گذشته 20% نیز افزایش داده است. این خبرگزاری می افزاید که این امیرنشین موفق به دریافت تخفیف‌های نیز از ایران برای واردات نفت شده است. از همین روز که به سختی می تواند جایگزین دیگری برای آن در کشورهایی چون عربستان سعودی یا قطر بیابد. یک دیپلمات غربی به رویترز گفته است که سعودی‌ها از اینکه یک عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران مبادلات دارد و تحریم‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد ناراضی هستند. رویترز در گزارش خود همچنین به تصمیم‌های در امارات متحده عربی برای افزایش قیمت سوخت اشاره می‌کند که با آغاز خیزش‌های جهان عرب این تصمیم‌ها مسکوت ماند، اگرچه غیر اماراتی‌ها حدود 89% جمعیت دبی را تشکیل می‌دهند و در حال استفاده از یارانه‌های این امیرنشین هستند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما در امارات متحده عربی بمونیم، در دبی که قاچاق مواد مخدر بزرگترین مشکل نیروهای انتظامی کشور امارات محسوب میشه و دادگاه‌های این کشور با دارندگان و مصرف کننده های مواد مخدر به شدت برخورد سختگیرانه ای میکنند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در مورد محکومیت 2 ایرانی گزارش میده به جرم داشتن مواد مخدر.
روز سه‌شنبه یک دادگاه استیناف دبی حکم دادگاه بدوی را در مورد یک تاجر ایرانی تایید کرد و او را به خاطر داشتن 3.5 گرم تریاک به 4 سال زندان و اخراج از امارات محکوم نمود. بنابر کیفرخواست دادگاه دبی، تاجر 53 ساله ایرانی به نام میم سین در مورد داشتن تریاک و 8 عدد قرص آلپرازولام مجرم شناخته شد. او همچنین متهم است که مورفین، کدئین و متادون هم مصرف می‌کرده است. پلیس دبی در پی دریافت یک گزارش به خانه تاجر ایرانی حمله کرده و مواد مخدر یاد شده را در خانه و ماشین او پیدا می‌کند. به گفته پلیس اعزامی، این تاجر ایرانی سعی می‌کند با دادن یک چک 1.5 میلیون درهمی به افسر پلیس او را از تعقیب موضوع منصرف کند که همین امر به یکی دیگر از موارد اتهامی او تبدیل می شود. یک روز پیش از این هم یک دادگاه دیگر دبی یک زن ایرانی را برای قاچاق و مالکیت 2 کیلوگرم متامفتامین به 7 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی 50,000 درهمی محکوم کرد. تمامی محکومان دادگاه های امارات معمولاً پس از اتمام دوره محکومیت خود از امارات اخراج می شوند. قانون جزایی کشور امارات در مورد استفاده از مواد مخدر هیچ گونه گذشتی ندارد و حتی داشتن مقادیر کمی مواد مخدر و روانگردان می تواند منجر به دستگیری و اخراج از این کشور شود. پلیس دبی روز گذشته اعلام کرد برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان این کشور برنامه‌ای برای اطلاع رسانی در مورد مواد مخدر را به زودی اجرا خواهد کرد. به گفته رئیس پلیس دبی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر بزرگترین مشکلی است که مقامات انتظامی امارات با آن روبرو هستند. سام هدا، رادیو فردا.
همراه ما بمونید تا ثانیه‌های دیگه در بخش بعدی مجله نیمه شب. علاوه بر خبرها در مورد فیلم زنان و بدون مردان شیرین نشاط میشنوید که در صدد ساخت یک فیلم دیگه هست و باز هم در مورد تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست، 28 مهر. سلام بر شما اگر تازه به رادیو فردا پیوستید و شب و روز بر شما خوش از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در جمعه ایران. ما در ادامه این برنامه 45 دقیقه‌ای که برنامه زنده هم هست گزارش پخش خواهیم کرد در چند دقیقه آینده. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. امیدوارم اگر در ایران هستید بیدار بمونید و شرایط چه داشته باشید که با ما همراه باشید. اگر هم بیرون از ایران هستید به هر حال شب و روزتون خوش و امیدوارم که همراه ما بمونید و البته اول خبرها رو با نوشین سید حسینی بشنویم. نوشین حالت خوبه؟
متشکرم ازاده دیگه، این دفعه صدامو سعی کردم که صاف نکنم پشت میکروفون افلاکی شنونده های موقع. امیدوارم که شنونده های رادیو فردا هم هر جای دنیا که هستن، به خصوص اون دسته که تو ایران هستند و نیمه شبشون رو با ما سهیم هستند، خوب باشه و امیدوارم که حوصله داشته باشن اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنن.
بله حتما میشنویم خبرها رو با نوشین سید حسینی.
متشکرم. دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان روز پنجشنبه از دستگیری 3 تن از به گفته او اخلالگران ارز در اصفهان خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد رضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفته است این افراد ارز خود را از جنوب کشور تهیه و در اصفهان در دفاتری غیرقانونی و بدون مجوز معامله می کردند. پیشتر هم غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دستگیری حدود 50 نفر از به گفته او اخلالگران ارز خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قبال ارائه اطلاعات درباره 2 تن از اعضای شبکه القاعده فعال در ایران جایزه تعیین کرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام هویت این 2 نفر به نامهای محسن الفضلی و عادل رضی صقر الوهابی از آنها به عنوان عاملان کلیدی در اعزام افرادگرایان به عراق و افغانستان یاد کرده است. مبلغ جایزه در قبال ارائه اطلاعات در مورد محسن الفضلی $7 میلیون و برای عادل رضی صقر الوهابی موسوم به الحربی $5 میلیون ذکر شده است. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا انجام هر گونه داد و ستد با این افراد را برای شهروندانش ممنوع اعلام کرد. روسیه روز پنجشنبه از برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 در ماه نوامبر یعنی آبان ماه سال جاری خبر داد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که تلاش می‌شود مذاکرات میان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ماه آینده میلادی انجام شود. معاون وزیر خارجه روسیه از محل برگزاری این مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده و افزوده است که در هر صورت مسکو میزبان این مذاکرات نخواهد بود. شبکه خبری بی بی سی روز پنجشنبه از اختلال متناوب و آمدانه در پخش ماهواره‌ای برخی از برنامه‌هایش در خاورمیانه و اروپا خبر داد. بی بی سی اعلام کرده است که شبکه‌های تلویزیونی و رادیویش که به زبان‌های انگلیسی و عربی در خاورمیانه و اروپا پخش می‌شوند، دچار اختلال شده‌اند. در حالی که در بیانیه شبکه بی بی سی به هویت مراکز ارسال کننده این پارازیت‌های متناوب و آمدانه اشاره این نشده، شبکه ماهواره یوتلسات مستقر در پاریس که مسئولیت پخش برخی از شبکه‌های بی بی سی را بر عهده دارد، روز 4 اکتبر حدود 2 هفته پیش ایران را متهم به ارسال عمدی پارازیت بر روی امواج این ماهواره کرده بود. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نشست دو روزه خود درباره بحران بدهی اروپا و تلاش برای ایجاد اتحادیه بانکی در حوزه پولی یورو را آغاز کردند. این نشست در حالی در بروکسل برگزار می شود که آلمان و فرانسه بر سر نحوه تقویت وضعیت اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا دچار اختلاف هستند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه خواستار برخورداری اتحادیه اروپا از حق وتو درباره بودجه ملی کشورهای عضو این اتحادیه شد. ده ها هزار نفر در آتن پایتخت یونان در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور روز پنجشنبه دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان را حدود 40,000 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس نیز با اسپری فلفل و گاز اشک‌آور با تظاهرکنندگان مقابله کردند. و خبری از سوریه. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان سوری گزارش دادند که در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی در شمال سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حملات هوایی چهارشنبه شب و پنجشنبه در ادلب و حلب صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به دمشق طی روزهای آینده خبر داده است. و خبر آخر این که یک گروه حقوق بشری فعال در امور سوریه با نام آواز روز پنجشنبه اعلام کرد که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه دست کم 28,000 تن در این کشور ناپدید شدند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌اش از جامعه جهانی خواسته که سرنوشت این افراد را بررسی کند و عاملان را تحت پیگرد و مجازات قرار دهد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. مفصل‌تر این اخبار رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، یا از طریق توییتر رادیو فردا که هر چند دقیقه یک بار به روز میشه و خبرهای تازه رو میتونید در توییتر پیدا کنید. بعد از تهران که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا رو غیر منطقی و غیر انسانی خوند، مسکو هم اونها رو غیر قانونی و کوته بینانه اعلام کرده. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که این تحریم‌ها ادامه مذاکرات با ایران رو زیر سوال می‌بره. مسکو صراحتاً کشورهای غربی رو متهم کرده که با اقدامات یک جانبه به وحدت گروه 5 علاوه 1 ضربه شدیدی وارد کردند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
وزارت امور خارجه روسیه که همواره غرب را به دلیل اقدامات یک جانبه علیه ایران مورد سرزنش قرار داده، چهارشنبه با صدور یکی از تندترین بیانیه‌ها در این زمینه کشورهای غربی را صراحتاً به ایجاد تفرقه در گروه 5 علاوه 1 متهم و اعلام کرد تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران ممکن است مانع از سرگیری روند مذاکرات با تهران شود. به گفته دیپلمات‌های روس، این اقدام احساس نگرانی در مسکو به وجود آورده. این بیانیه میگوید تجربه نشان میدهد که استفاده از زور و فشار به حل مؤثر مسائل موجود کمک نکرده و برعکس وضع را پیچیده تر میکند. در نتیجه پیشرفت مذاکرات با ایران که به عقیده روسیه به تازگی شاهد آن بوده ایم با تهدید مواجه شده است. وزارت امور خارجه روسیه در این حال خواست در برگزاری دور تازه از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 شد. در این بیانیه همچنین آمده است که روسیه اقدامات یک جانبه که با بی‌اعتنایی به شورای امنیت سازمان ملل انجام می‌شود را راهکار مشروع در سیاست بین‌المللی نمی‌داند. پیوتر تپچکانوف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، بر این باور است که سیاست مؤثر برای مقابله با برنامه اتمی ایران در دست نیست.
И в Вашингтоне, и в европейских столицах можно слышать мнение о том, что Иран надо даже, что вот он.
در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی این نظریه حاکم است که تحریم‌ها علیه ایران به هدف خود می‌رسند و اگر فشار اقتصادی باز هم افزایش یابد، ایران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش چشم‌پوشی خواهد کرد. اما بر هر عقل سلیم روشن است که اگر ایران نگران هزینه‌هایی بود که بابت برنامه اتمی‌اش پرداخت می‌کند، سال‌ها پیش سیاست خود را تغییر می‌داد. معتقدم که در کرملین نیز نسبت به اهداف اتمی ایران بدبینی وجود دارد، اما سرویس‌های اطلاعاتی ما می‌گویند که دستیابی این کشور به بمب اتم در آینده نزدیک میسر نخواهد بود. پس دیپلمات‌ها هنوز فرصت چانه‌زنی دارند. به این دلیل است که دیپلمات‌های روس همچنان به دنبال راهی می‌گردند تا طرفین به توافق برسند. منطقی است که از دیدشان شرط ادامه مذاکرات کاهش فشار تحریم‌ها است.
چهارشنبه ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه علیه ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت سیاستی که غرب در قبال ایران اتخاذ کرده کوته‌بینانه است. او در مصاحبه به خبرگزاری اینترفاکس افزود در حالی که روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌کوشد، اتحادیه اروپا با اقدام نسنجیده خود به ایران پیام نگران کننده از وجود اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی می‌فرستد. ولادیمیر یفسیف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل در مسکو، بر این باور است که مسئله هسته ای ایران عملا لین حل شده.
غرب انتظار دارد که ایران کوتاه بیاید و به تهران اولتیماتوم داده تا زمانی که به غنی‌سازی ادامه دهد با تحریم‌های هرچه شدیدتر روبرو خواهد شد. روسیه با اینکه مدعی است حرف اول را در گروه پنج به علاوه یک میزند، پیشنهاد جدیدی ندارد. طرح گام به گام که ابتکار مسکو بود اجرا نشد. ایران باید برنامه اتمی خود را متوقف کند، اما اراده سیاسی این کار را ندارد و این مانع اصلی تمام توافق هاست.
بقیده بیشتر کارشناسان روسیه جدا نگران است که اگر مذاکرات با ایران متوقف شود، حمله نظامی به این کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. اخیراً بسیاری از دیپلمات های روس هشدار دادند که ادامه سیاست تحریمی ایران را بیش از پیش انعطاف ناپذیر میکند، در حالی که سناریوی نظامی به معنای از بین بردن نتایج تمام تلاش های خواهد بود که تاکنون برای حل این مناقشه انجام شده.
بعد از فیلم زنان بدون مردان، شیرین نشاد، عکاس و کارگردان سینما در آمریکا در حال تدارک ساخت یک فیلم دیگه هست که جزئیاتش رو شهرام میریان میگه.
این صدای ام کلثوم خواننده سرشناس دنیای عرب است که به کوکب شرق و یا ستاره شرق معروف است. خواننده‌ای که پس از گذشت 37 سال از مرگش، محبوبیت او نه تنها رنگ نباخته بلکه پررنگ‌تر هم شده و صدایش همچنان از رادیو تلویزیون‌های کشورهای عرب پخش می‌شود. محبوبیت هنری و شخصیت اجتماعی و سیاسی ام کلثوم انگیزه‌ای به دست شیرین نشاط، عکاس و کارگردان سینما در آمریکا داده تا زندگی این زن سرشناس یک فیلم سینمایی بسازد. داستان زندگی زنی که از 13 سالگی همراه پدرش با خواندن اشعار عارفانه در روستای دورافتاده‌ای در مصر وارد دنیای آواز و موسیقی شد که به مدت 60 سال تداوم یافت. شیرین نشاط در فیلم سینمایی تازه خود به نام ام کلثوم تا کنون دو بازیگر مصری را برای اجرای دو نقش ام کلثوم در جوانی و سالخوردگی انتخاب کرده و قرار است به زودی ساخت این فیلم در شهر قاهره آغاز شود. زبان فیلم عربی است، از این رو بازیگران ایرانی در این فیلم نقشی ندارند. شیرین نشاط در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل گیری فیلم ام کلثوم و همچنین شخصیت این زن هنرمند و محبوب دنیای عرب اینطور گفته.
یک سال و نیم که ما سناریو رو شروع کردیم، تحقیقات خیلی زیاد، سفرهای مختلف مصر کردیم. برای من ام کلثوم فوق‌العاده کاراکتر جذابیه به عنوان یک زن مسلمان هنرمند در یک زمانی که واقعا هیچ زنی اینقدر محبوب محبوب نمیتونست باشه و اینکه هنوزم که هنوزه این زن یک سمبل خیلی بزرگیه برای نه تنها کشور مصر، تمام کشورهای عربی و مسلمان، نه تنها به خاطر صدای زیباش ولی برای تلاشی که کرد برای صلح و برای میهن پرستی در کشور خودش. این هنرش و مسائل سیاسی چطوری با هم دیگه همیشه رابطه داشتن، این کارو من با همکاری همسرم و همکارم شجاع آذری با هم خواهیم کرد. فعال گرفتار نوشتن سناریو هست با من.
خانم شیرین نشاط، آیا بهار عربی در واقع انگیزه به دست شما داد که درباره ام کلثوم فیلمی بسازید؟
واقعا نه، برای اینکه من قبل از اینکه حتی این اتفاقات پیش بیاد سفری کرده بودم به مصر و تحقیقات کارو شروع کرده بودم، تصمیمات گرفته شده بود. خیلی جالب بود، در مصر بودیم که در تحریر اسکوئر بودیم، یه دفعه دیدیم که همه دارن به موزیک ام کلثوم گوش میدن. من تازه متوجه شدم داستان این زن حتی چقدر از گذشته مهمتره برای گفتن و ارزش این زن چقدر بالاتر رفته و الان این دوره خیلی خیلی مطرح شده و الان در فکر و ذهن همه عربا هست ام کلثوم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
تا یک مجله دیگه و یک شب دیگه با شما خداحافظی میکنم. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.